مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. من اسلام زاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد طالبان در برنامه حسابدهی دولت و ملت، واگذاری قرارداد استخراج نفت قوشقره به یک شرکت چینایی، آغاز بازسازی جاده کابل هرات، ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و موانع فراروی آن و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در نشست خبری حسابدهی دولت و ملت و در رابطه با دستاوردهای یک ساله این وزارت گفت این وزارتخانه با طرح‌ها و برنامه‌های خود افغانستان را از فروپاشی نظام اقتصادی نجات داده است. عبداللطیف نظری از سازمان‌های بشردوستانه خواست تا برای پیشبرد پروژه‌های زیربنایی افغانستان کمک کنند. وی افزود تا یک سال اخیر وزارت اقتصاد تلاش‌های بیشماری کرد تا سیاست‌های اقتصادی درازمدت را مورد توجه قرار دهد. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان با بیان اینکه ما نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی هستیم تا بتوانیم زیربناهای کشور را دوباره سرپا نماییم، گفت باور ما این است که افغانستان از یک موقعیت مهم اقتصادی برخوردار است. وی تصریح کرد از نظر حکومت کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند گره مشکلات اصلی اقتصادی را رفع کند و فقط در کوتاه مدت مؤثر است و در دراز مدت کارساز نیست. نظری بیان کرد حکومت دیپلماسی اقتصادی را شروع کرده و در دیدار با نمایندگان کشورها و سازمان‌هایی که با وزارت اقتصاد در ارتباط هستند از آنها خواستیم که بحث سیاسی را از مسئله اقتصادی جدا کنند. و در ادامه گفت وزارت اقتصاد کوشش می کند پروژه های نیمه کاره را دوباره بازسازی کند و در تلاش است تا در مذاکرات خود با دیگر سازمان ها بودجه این پروژه ها را پیدا کند. وزارت مالیه حکومت موقت طالبان اعلام کرد قرارداد استخراج نفت قوشقره به یک شرکت چینایی واگذار شده است. بر اساس اعلام وزارت مالیه طالبان، شرکت چینایی اکسوس با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان نفت قوشقره را استخراج خواهد کرد. 20% از این قرارداد متعلق به شرکت نفت و گاز افغانستان است و بقیه در اختیار شرکت چینایی قرار خواهد گرفت. پیش از این ملا برادر، معاون اول رئیس حکومت طالبان در رأس هیئتی بلندپایه و در سفر به ولایت سرپل چاه‌های نفت قوشقره را افتتاح کرده بود. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح چاه‌های نفت قوشقره گفته بود که درآمد این چاه‌ها در بازسازی افغانستان هزینه خواهد شد و بخش عمده آن به ولایت سرپل اختصاص داده می‌شود. مسئولان سرپرستی وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان در جریان برنامه حسابدهی دولت و ملت گزارش کارکرد یک سال گذشته خود را ارائه کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
در دومین روز حسابدهی دولت و ملت، مسئولان وزارت پترولیوم و معادن گزارش کارکردهای یک ساله ایشان را همگانی کردند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم میگوید در یک سال پسین این وزارت توانسته پیمانهای 158 معادن کوچک را با شرکت‌های داخلی ببندد که این معدن‌ها شامل معدن‌های مرمر، سرب، کرومایت، تالق، گچ، نمک می‌شوند.
158 معدن ما دادیم کوچک، 155 معدنونو واړمګه ورکړی دي، نفرایت، کرومایت، مرمر، تالک، سرب، جاوس جست تراورتین مالگا کوراتز فلورایت د ګچو چینې ډبرې دا موږ په بیلابیلو ولایتونو کې داوطلبي ته ورکړي او جوازونه ورکړي دي.
آقای دلاور همچنان گفته 13 پروژه معدن بزرگ هم که در زمان حکومت پیشین پیمانشان بسته شده تلاش دارند تا روند کار آنها را نیز آغاز کنند. با گفته آقای دلاور از روند استخراج معدن نفت سرپل تا کنون بیش از 10 میلیون دلار عواید به دست آوردند. با گفته وزارت معادن و پترولیم این وزارت برای سال 1401 580.43 میلیون بودجه داشتند که 562.43 میلیون آن بودجه عادی و 18 میلیون آن بودجه توصیوی بوده است.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. شاهراه کابل هرات که یکی از مهمترین شاهراهای افغانستان است بازسازی میشود. مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که کار بازسازی این شاهراه آغاز شده است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات یا در مجموع کابل هرات یکی از بزرگترین شاهراهای افغانستان است که از نگاه اقتصادی، سیاسی و مسافربری و سیاحت و صادرات و واردات با بیرون از افغانستان جاده مرکزی شمرده می شود. بالاخره طالبان رسما اعلام کردند که کار ساخت مجدد شاهراه کابل هرات یا هرات کابل رسما کارش را آغاز کرده است. وزارت فواید عامه حکومت سرپرست طالبان ضمن اعلام این مطلب اعلام کرد که و گفت که شاهراه کابل هرات که فاصله اش به 900 کیلومتر میرسد، گام نخستش عملا یعنی بازسازی در گام نخستش عملا میان قندهار تا کابل آغاز شده است. بر اساس معلومات این وزارتخانه بودجه ساخت این شاهراه از بودجه داخلی افغانستان یا از بودجه خود حکومت سرپرست طالبان تمویل می شود و 9 شرکت دیگر هم در این پروژه بزرگ همراه دولت یا حکومت سرپرست طالبان همکار هستند که بعداً عواید این شاهراه میان حکومت و این شرکت‌های تقسیم شود. شاهراه کابل هرات یکی از شاهراهای بسیار بزرگی هستند که از کابل به ولایت وردگ، غزنی، زابل، قندهار و هلمند و بالاخره به ولایت هرات می‌رسد که چی برای داخل افغانستان حتی برای کشورهای منطقه‌ای و اقتصاد آن هم بسیار مهم شمرده می شود. این شاهراه 2 دهه قبل و با سقوط حکومت پیشین طالبان و آمدن کشورهای غربی به افغانستان در سالهای اول به کمک 180 میلیون دلاری کشورهای عربستان سعودی، ژاپن و آمریکا بازسازی و به خیلی سرعت کارش به پایان رسید و به شکل بسیار اساسی ساخته شد. اما در جنگ های 2 دهه گذشته بار دیگر این شاهراه به یک ویرانه مبدل شد و علاوه از جنگ و عدم حاکمیت مطلقه حکومت و عدم کنترل خوب موترهای باربری با توناژ بسیار بلند این شاهراه کاملا تخریب گردید. ولی اکثریت مطلقش به گفته حکومت پیشین جنگ ها و انفجارهای طالبان بود که شاهراه را ویران کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت فواید عامه حکومت جمهوریت پیشین از کابل تا قندهار در امتداد این شاهراه 150 پول و پولچک بر اثر بمب‌های طالبان یا انفجار از سوی طالبان این پول و پولچک که تخریب گردیده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگویند که بازسازی این شاهراه از سوی بودجه داخلی تمویل میشود و او میگویند که وقتی که این گروه یا طالبان به حاکمیت مطلق رسیده است بازسازی تخریب این جاده را آغاز کرده است. از طرف دیگر حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که این شاهراه از سوی حکومت یا این وزارت و 9 شرکت با شکل یک پارتنرشیپ و یا شرکت به پیش می رود. با گفته او این یک روش است که در تمام جهان معمول هستند که حکومت و شرکت های خصوصی به یک فیصله می رسد و این شرکت های خصوصی جاده ها را می سازد و بعدا برای یک مدت معینه عواید آن را این شرکت ها به جای حکومت جمع می کند. به این شیوه موتروانان یا کسانی که از این جاده عبور و مرور می کند مجبور هستند که با سفر و استفاده از این جاده ها یک تکس یا پول تعیین شده از قبل را تحویل کند و بعدا از این جاده استفاده کند. ولی یک تحول دیگر که از نگاه تکنیکی در این جاده پیش آمده است او این است که این جاده قبلا به گفته وزارت فواید عامه عرض این جاده 7 متر بود و فعلا بر اساس قرارداد نو و پلان نو عرضش 3 متر بیشتر می شود، یعنی 10 متر عرض و 900 کیلومتر با 900 کیلومتر طول این جاده از کابل تا هرات بازسازی می شود. قابل یادآوری است که حکومت پیشین جمهوریت هم تلاش کرد که این جاده را بازسازی کند، اما جنگ ها و ناامنی و حاکمیت زیاد طالبان در این جاده باعث شد که این پروژه بزرگ در آن زمان متوقف شود. حتی حکومت پیشین افغانستان از کابل 10 کیلومتر به سوی قندهار جاده را دو طرفه آغاز کرده بود، اما با شدت جنگ ها و سقوط نظام پیشین دو طرفه بودن جاده کابل قندهار هم متوقف شد و در حال حاضر فقط جاده به شکل یک طرفه و با افزایش عرض 3 متر دوباره و مجددا بازسازی و نوسازی می شود.
اظهارات همکارم عزیز زاهد را می شنیدید از قندهار. اداره فواید عامه ولایت پنجشیر افغانستان از آغاز کار ترمیم و بازسازی سرک‌های این ولایت خبر داد. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
کار ترمیم و بازسازی جاده‌های عمومی ولایت پنجشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان آغاز گردید. ریاست فواید عامه پنجشیر در شمال کابل پایتخت افغانستان کار ترمیم جاده عمومی ولایت پنجشیر را آغاز کرده است. به گفته عبدالحکیم آقا رئیس فواید عامه پنجشیر قرار است این جاده به طول 70 کیلومتر از منطقه دالانسنگ ولسوالی شتال تا بازار چلپاوی ولسوالی دره آن ولایت ترمیم شود. در این برنامه تمام ساعات و نقاط این جاده که در اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب دیدن توسط تیم تکنیکی ریاست فواید عامه ترمیم می شود. ریاست فواید عامه پنجشیر از یک پروژه دیگر به هزینه 3,700,000 افغانی از طرف وزارت فواید عامه حکومت موقت طالبان در آن ولایت که راه اندازی می شود خبر داده. گفت در آینده نزدیک از ولسوالی خنج تا پریان آن ولایت در نظر است تمام پل، پلچک، دیوارهای استنادی، داغگیری و سایر بخشا در جاده عمومی پنجشیر ترمیم و بازسازی شود.
گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را میشنیدید. شهرداری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بعد از گذشت چند سال کار بازسازی سرک های تخریب شده داخل شهر را آغاز کرد. شهروندان جلال آباد از این اقدام شهرداری ابراز قدردانی کردند، اما خواستار در نظر گرفتن کیفیت کار می باشند. شهرداری جلال آباد همچنان ورود وسایط نقلیه سنگین را به شهر که عامل تخریب سرک ها دانسته می شوند ممنوع کرده است و بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب در برخی ولایت های شرقی افغانستان تلفات و خسارات زیادی به مردم این مناطق وارد کرده است. اظهارات همکارم آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
بعد از آن که بارندگی های شدید و پیهم در حوزه شرق افغانستان از جمله ولایت های ننگرهار و کنر صورت گرفت، تلفات و خسارات بزرگی را به باشندگان این ولایت وارد کردند. در ولایت ننگرهار بیشترین صدمات و خسارات به باشندگان 4 ولسوالی از جمله ولسوالی بټیکوټ ولایت ننګرهار وارد شده. ولسوالی بټیکوټ در مسیر جاده جلال آباد تورخم موقعیت دارد و از 4 ولسوالی دیگر این ولایت آبهای سیلاب با استقامت ولسوالی بټیکوټ جریان پیدا میکند که در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها تمام آب این 4 ولسوالی با استقامت ولسوالی بټیکوټ راه پیدا کردن و در نتیجه با اساس معلومات اولیه که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار به دست رسانه ها داده شده، حدودی بیش از 700 خانواده منازل مسکونی در این ولسوالی تخریب شده و همچنان بیش از 10 تن باشندگان این ولسوالی در نتیجه این سیلاب ها کشته و مجروح شده. به تازگی اداره ولایتی ننګرهار پروسه توزیع کمک های اولیه را به خانواده های متضرر شده آغاز کرده. بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار در این کمک ها تا وکنون به حدود 600 خانواده در ولسوالی بټیکوټ که از اثر جاری شدن سیلاب ها متضرر شده بودند توزیع شده که در این کمک ها مواد خوراکا، کمپل و وسایل آشپزخانه شامل هستند. این در حالی است که باشندگان ولسوالی بټیکوټ و به خصوص خانواده هایی که منازلشان در نتیجه سیلاب ها تخریب شده و در حال حاضر در فضای باز و یا هم در منازل دوستان و اقاربشان به سر میبرند خواستار اعمار مجدد منازلشان هستند. آنها میگویند سیلاب ها علاوه از آن که منازلشان را تخریب کردند، بلکه زمین های زراعتی که یگانه منابع عایداتی آنها بود نیز تخریب شده و در حال حاضر هیچ چیزی به آنها نمانده که زندگیشان را با استفاده از آن به پیش ببرند. آنها در کنار کمک های اولیه خواستار اعمار سرپناه هستند. اداره ولایتی ننګرهار میگوید که با ادارت کمک رسان در تماس است و به زودی کمک هایی که بتوانند خانواده های متضرر شده را دوباره با پایشان ایستاد بکنند با آنها صورت خواهد گرفت و تعهدات از سوی جامعه جهانی و مؤسسات بزرگ کمک رسان نیز به دست آورده است. از سوی دیگر در ولایت لغمان نیز با اساس معلوماتی که اداره اطلاعات و فرهنگ آن ولایت به رسانه ها فرستاده است، برای 2800 خانواده که بیشتر آنان از سیلاب متضرر شدند کمک ها آغاز شده که گفته میشه بیشترین این کمک ها در دور اول به خانواده هایی است که منازلشان تخریب شده و یا هم از خانه هایشان بجا شده است. سیلاب های اخیر در حوزه شرق بخصوص ولایت ننګرهار تلفات و خسارات بزرگی را به مردم وارد کرده که جبران این خسارات زمانگیر خواهد بود. در کنار خانواده ها و مردم با املاک دولتی و عام المنفعه نیز خسارات وارد شده. اداره کانال ننګرهار گفته است که هزاران جریب زمین دولتی که با مردم به اجاره داده شده بود در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده که در پالوی آن جویچه ها و سیستم آبیاری این پروژه نیز تخریب شده، جاده های بزرگ در داخل این پروژه نیز تخریب شده که همه اینها به هزینه و وقت زیاد نیاز دارد تا دوباره ترمیم اعمار و مورد استفاده قرار بگیرد.
سرپرستی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان دستور داده که از این پس گمرک های تورخم و اسپین بولدک در مرز با پاکستان به صورت 24 ساعته فعال باشند. همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد گفتگویی کرده با عباد الله ناصری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ننګرهار، و از وی در مورد این اقدام و کمکی که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان کند و برخی مسائل دیگر اقتصادی پرسیده.
از لحاظ اقتصادی یک گام مثبت است، خوب است، به خاطر دو مسئله مهم. یکی که همو تجارای ما که اموال صادر میکنن و یا هم وارد میکنن، اکثرا اموال اساسشان در مسیر را به اساس وقت زیاد منتظر میمانن و مسئله گمرک که در اوجه تولیداتشان گمرک میشه، محصولاتشان گمرک میشه، در اینجا وقت میگذره، در این دیگه اموالی از یا ضرر میبینه و در اصل وقتی که ضرر میبینه تجارای ما ضربه اقتصادی میبینه. و مسئله دومی است که وقتی که گمرکات به طور 24 ساعته باز باشه، عواید دولت بالا میره، خاطر از اینکه سرعت صادرات و واردات زیاد میشه، در نتیجه عواید دولت زیاد میشه.
ما از این دو گمرکات تنها با کشور همسایه پاکستان مناسبات تجاری انجام میدیم، اما با کشورهای دیگر همسایه هم ما روابط گمرکی داریم. از نظر شما آیا لازم نیست که با اون کشورهای همسایه هم ما تعاملات 24 ساعته گمرکی داشته باشیم.
دقیق است، مسئله واضح و شکار است که ما با ممالک همسایه روابط جور بکنیم که از این لحاظ چون ما یک ضرورت نیاز و مبرم در این وقت داریم که مسئله اقتصادی بسیار زیاد برای ما مهم است، چون ما مشکلات اقتصادی در کشور داریم که با ممالک همسایه مثلا ایران است، تاجیکستان، ازبکستان، به این مرزها ما بنادر خود 24 ساعته و گمرکات خود 24 ساعت فعال بکنیم تا از این راه همو دو مسئله که من پیشتر عرض کردم، از یک طرف اموال تجارای ما که اموال اساسشان هستند خراب نمیشه و از طرف دیگه عواید دولت زیاد شده میره. این مسئله مهم است. خوب میه که امارت اسلامی این مسئله را با کشورهای همسایه تعقیب بکنه و با تفاهم گمرکات و بنادر 24 ساعته باز بکنه.
با تازگی اداره سیگار گزارش داده که سیستم بانکی افغانستان فلج شده و از کار افتاده، شما با این گزارش سیگار چقدر موافق هستید؟
مسئله فلج شدن به معنای هستند که به طرف رکود رفته، این دقیق است، ولی فلج تا حال نشده. امارت اسلامی در این کوشش است که پس به سیستم بانکی یک احیا بده، ولی مسئله مهمی است که نه تنها سیستم بانکی، همه سکتورهای دولت که به اساس از او اقتصاد رشد پیدا میکنه این به مشکلات دچار است. این است یک نسبی حقیقتی است، این ولی مشکلات سیستم بانکی ما است.
استاد چطور میشه اگر فرض کنیم این گزارش سیگار درست باشه و یا مشکلات هم موجود باشه، چطور میشه که سیستم بانکی افغانستان دوباره با پایش استاد شوه و از حالت فلج و یا رکود برای؟
نه تنها سیستم بانکی، همه سکتورهای ما ضربه دیده نظر به تحول که آمده. این یک مسئله طبیعی است که در کل دنیا وقتی که تحولات سیاسی میاد مشکلات اقتصادی با خود داره. این یک مسئله مهمی هستند که نه تنها سیستم بانکی باید احیا شوه، همه سکتورهای ما باید احیای مجدد شوه و در این راستا نیازی هستند که امارت اسلامی با دنیا و با کشورهای دنیا تعامل بکنه، در چوکات شریعت با اینا تعامل بکنه تا دنیا و کشورهای همه دنیا ما را به رسمیت بشناسه. وقتی که رسمیت بشناسند ما را، سیستم بانکی ما به شکل اتومات اعتماد پیدا میکنه و در کشورهای دنیا تجارای ما میتواند صادرات و واردات و نظر به اساس اعتماد بانکی خود پیش ببره و این یک نیاز مبرمی هستند که امارت اسلامی باید در این راستا اقدامات عاجل بکنند و با دنیا و کشورهای دنیا اینا تعامل بکنند تا در از این مشکلات اقتصادی برایم.
موجودیت بانکنوت‌های مندرس و یکوهنه در بازارهای افغانستان مشکلاتی را برای فروشنده و خریدار به وجود آورده، به نظر شما چطور میشه که مشکل موجودیت بانکنوت‌های مندرس و فرسوده از بین برداشته شود در حالی که حکومت موقت طالبان اعتبار بین‌المللی و رسمی نداره؟ چاپ بانکنوت‌های جدید چقدر امکان داره و راه حل این موضوع یا این مشکل به نظر شما از لحاظ اقتصادی چی است؟
در این راستا افغانستان بانک مسئولیت بیشتری داره، چون مردم عوام ما یک ذهنیت سازی کار داره و چیزی که حقیقت است بوره باید بفهمه. یک تعداد معلومات در ارتباط پولهایی که اونا گونه شده و زیاد قابل استفاده نیست و اعتماد هم سرش نیست، یک نیازی مبرمی است که افغانستان بانک مراکز را به مردم عام معرفی بکنه. وقتی که این بانکنوت ها در چالش به شک میرسن، نیازی هستند که در این مراکز برن و این را تبادله به بانکنوت های قابل استفاده بکنن. این مراکز میشه که در صرافی ها باشه، در بانک ها باشه، که این یک اعتماد به مردم عوام پیدا میکنه که این بانکنوت ها قابل چالش است و اگر قابل چالش نباشه ما یک منبعی داریم که در اوجه میشه از ما بگیره و تبادله بکنه. این یک راه حلش است، چون در شرایط فعلی بانک مرکزی ما امکانات چاپ پول نو نداره. اگر میداشت خوبتر به میشد که این پول ها را در افغانستان بانک و بانک مرکزی جمع میکرد و با پول های جدید مبدل میکرد.
عبادالله ناصری بود، کارشناس اقتصادی افغان. با ایجاد 15 گلخانه در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان برای صدها زن زمینه کار فراهم شده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
با ساخت 15 باب سبزخانه در تخار برای 300 زن زمینه کار فراهم شده است. مسئولان مؤسسه اکتی در ولایت تخار میگویند در هماهنگی با ریاست زراعت این ولایت به هدف ایجاد زمینه کار برای زنان 15 باب سبزخانه را در ولسوالی های بهارک، خواجه غار و طالقان مرکز این ولایت ساخته اند که برای 300 زن زمینه کار فراهم شده است. انجینیر بشیر احمد صدیقی مسئول دفتر اکتی در ولایت تخار میگوید 15 باب سبزخانه را به طول 120 متر مربع در 3 ولسوالی این ولایت ساخته اند که در هر یک از این گلخانه ها به تعداد 20 زن مصروف کار شده اند و در بخش های کشت و برداشت سبزیجات فعالیت بکنند.
دفتر اکتی بانانگی دستاد دارد 15 باب سبزخانه را با طول 120 متر مربع در ولایت تخار در 3 ولسوالی این ولایت ساخته اند که 5 در بهارک می باشد، 5 بابشم در خوجغار و 5 بابشم در طالقان می باشد که در هر کدام از این 20 خانه آموزش فرایش از کاشت و برداشت سبزیجات را می گیرند، آموزش می گیرند. در مجموع 300 خانه می گیرند، در هر کدامش 20 خانه کار می کنند که اینا در بحث سبزیجات از آموزش تا فرایش آموزش می گیرند.
زرمینه از بانوان است که اکنون در یکی از سبزخانه ها کار می کند. او می گوید از یک سال بعد این سو شغلش را از دست داده و در خانه بیکار بوده است. او می افزاید اکنون دوباره به کار استخدام شده و امیدش برای یک زندگی مرفه تازه شده است. در همین حال محمد یاسین جویا از فعالین مدنی تخار می گوید در شرایط کنونی که درب مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است، برنامه های کارآموزی و ایجاد شغل برای زنان مهم و حیاتی می باشد و باید فراهمسازی این گونه برنامه ها از اولویت کاری و حکومت سرپرست طالبان و مؤسسات در افغانستان باشد.
خب شما در جریان هستین که حکومت جمهوریت در افغانستان از هم پاشید و اوکران حکومت سرپرست از طالبان در افغانستان روی کار آمد. در این میان برای شما بهتر مشخصتر معلوم است که درب مکاتب دخترانه بر روی خانم های افغانستان یا دختر خانم های افغانستان متاسفانه بیش از 300 روز میشه که بسته است، اما در میان این همه ناامیدواری ها اکنون که مؤسسات میان سبزخانه های را ایجاد میکنند برای زنها حداقل زمینه کار را در کشوری فراهم میسازند که اینا از هیچ گونه امتیازی بهره مند نیستند و متاسفانه از همه حقوق و داشته های خود محروم هستند. بنابراین در چنین شرایطی توقع ما این است که حکومت سرپرست طالبان و در این حال مؤسسات همکاری که اکنون در افغانستان به ویژه در ولایت تخار فعالیت دارند در قسمت ایجاد زمینه‌های کار برای بانوان تلاش به خرج بدهند تا اینکه بانوان خانه‌نشین نشوند و از امیدهایی را که در سر دارند به امیدها دست یابند.
مؤسسه اکتی در ولایت تخار در چوکات پروژه ارائه کمک‌های اضطراری و بهبود برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی به معیشت در افغانستان فعالیت دارد که از طرف وزارت خارجه فرانسه تمویل مالی می‌گردد. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتری از خانم‌ها شغلشان را از دست داده و خانه‌نشین شده‌اند. طبق آمارهای تایید شده تنها در ولسوالی‌های رستاق و چاهاب ولایت تخار بالاتر از 1000 خانم تحصیل کرده وجود دارد که اکثریت مطلقشان بیکار هستند.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌ها تحویل داده شده. پیش از این هم بیش از 953 میلیون دلار در قالب 32 بسته کمک نقدی به کابل انتقال داده شده است. در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 993 میلیون دلار میرسد. سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادسازی پول‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا هستند تا امکان کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم فراهم شود. همکارم رحمت الله سروری در همین زمینه گفتگویی کرده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که دنیا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و با وجود اینکه پول‌های افغانستان مسدود شده و طالبان تحریم هستند، این پول‌ها چگونه به افغانستان میرسد؟
خب این نشان از یک دوگانگی در سیاست جامعه جهانی نسبت به دولت طالبان هست. از طرف به رسمیت نمیشناسند و از طرف کمک میکنند. میتونید تحلیل بکنیم که باز هم با یک حالت قطع‌چکان، نگه داشتن حیات افغانستان، اقتصاد افغانستان در یک حالت قطع‌چکانی، می‌خواهند که جاپای توریسم در افغانستان قوی نکنند و افغانستان به یک مأمن از توریسم و یک خطر جهانی ایجاد نشه، در یک حالت نگه داشتن که بتونن یک حداقل ها را برای اقتصاد افغانستان برسانند و بتوانند در واقع این حکومت در همین حالت نگه دارند. تنها تحلیلی که میشه بکنیم همی هست، وگرنه هیچ گونه تحلیل منطقی پشت از این نمیتونه باشه. از طرف طالبا به رسمیت شناخته نمیشن، جامعه جهانی به سمت اینا دست دراز نمیکنه و از طرفی هم کمک های مالی احیا میشه در داخل افغانستان و رسانده میشه.
بله آقای احمدیار، این بسته های کمک های مالی که انجام میشه که آخرین شمید بسته 40 میلیون دلاری بوده، اینا مستقیما به تحویل خود طالبان میشه دیگه، درسته؟
در تصوری که به خبرامیه تقریبا همونطور نشان میده که چون ما نشان از سیستم دیگری هم داخل افغانستان نیست، قطعا تحویل بانک مرکزی دولت طالبان میشه که اینا رو بتونن در بازار مصرف بکنن و بتونن در واقع حیات خود احیا نگه دارن.
آقای احمدیار، یکی از بحثایی که مطرح هست اینه که طبیعتاً بعد از حاکم شدن طالبان در داخل افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک مشکل بسیار جدی مواجه شد و انتظار ای بود که با توجه به ای که با یک فروپاشی جدی ما مواجه هستیم در داخل افغانستان در حوزه اقتصاد، بحث ارزش پول ملی افغانستان بسیار کاهش پیدا بکنه، اما این اتفاق نیفتاد. شما علت را در چی میبینید؟
علت همین میتونه همین کمک های هرچند ناچیز و به حال قطع‌چکانی باشه که این اتفاق افتاده که نگذاشتن ارزش پول ملی افغانستان در منطقه به پایین ترین سطح خود برسه یا پایین ترین سطح خود شاهد باشن، چون باز پایین آمدن ارزش پول افغانستان تبعات سنگین تر میتونه داشته باشه هم برای کشورهای منطقه و هم برای جامعه جهانی و هزینه جامعه جهانی بیشتر میکنه. گفتم این تمام تحلیل ها رو میتونیم این تو تصور بکنیم که می نمیخواین ما شاهد میدان توریست ها در افغانستان باشیم و به هم ریختگی سیاسی اجتماعی و همه جانبه در داخل افغانستان شاهد باشیم و حداقل ها نگه داشتن و کمک کردن که اتفاق بفته که ارزش پول ملی عدد. خب به همون جور که میبینیم فعلا ما صادرات ما به حداقل هاست، واردات در شکل وحشتناکی تغییر کرده و هیچ گونه سیستم صنعتی ما هنوز زانه افتاده در یک سال که بتانیم تحلیلی بکنیم. دهلیزهای هوایی ما به شکل واقعی راه نیفتاده، راههای مواصلاتی مشکل دارن، بندرگاه های ما مشکل دارن، ولی خب باز هم به حداقل ها رو تونستن نگه دارن و میتونیم تنها امیدواری که به خود بدیم و تحلیلی که بکنیم این هست که جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که افغانستان حداقل دوباره دچار یک جنگ داخلی و معمنی برای توریست ها و باطلاقی برای از اینها تبدیل کنن که بتونن در واقع در همین حداقل ها نگه دارن.
خب این کمک هایی که صورت میگیره از طرف جامعه جهانی و ای که ارزش پول ملی افغانستان رو تلاش کردن که در یک حد معمول نگه دارن و به قول شما به پایین ترین حد خودش در منطقه نزول نکنه، چقدر از این مسئله میتونه به اهداف اقتصادی مربوط باشه و ای که به مردم افغانستان کمک کرده باشن و چقدر میتونه ناشی از اهداف سیاسی باشه که جامعه جهانی خصوصا آمریکا داره در منطقه؟
به اینکه نمیتونیم بگیم که اینا به اهداف اقتصادی و مردم افغانستان آمدن خدمت کردن، اصلا نمیتونیم واجب فکر کنیم، چون اگر چنین اتفاقی میخواست بیفته دولت قبلی کاری نمیکردن که سرنگون بشه و این نابسامانی و این فرار مغزها و سرمایه ها و فرارهای همه جانبه را از همه عرصه ها مشاهده. قطعا پشت از یک انگیزه سیاسی هست که باز در آینده خواهیم دید که چی مثلا و چی برنامه قدرت های جهانی و مثلا امریکا برای افغانستان داره که در این حالت نگه داشته و چی پلن میتونه داشته باشه. طبیعتا اینا همه نشأت از سیاست آینده هست که برای افغانستان چیده شده و اینکه تا چه زمانی هم حکومت طالبان تاریخ مصرف داشته باشن و به سر کار بمانن و بتونن خود حفظ بکنن، این هم باز ان شاء الله در آینده نزدیک دیده میشه.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794 717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.